بسم الله الرحمن الرحيم. تشکر میکنم از حضار محترم و اساتید ارجمند که شرف حضور دارن.
خواستم بگم که از آقای مهدوی زادگان هم تشکر میکنم اومدن، چون اینجا یه مقدار جا نیست. ایشون الان
من پا میشم باشم.
نه شما بشینید. من اینجا چون
آقای مهدوی آقا عالم جای عالم که نه یه برادر
بزنید فرماش آقایین تمام میشم. از نو بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوع فرهنگ و زبان در الهیات اجتماعی، ما خواستیم اول فرهنگ مقداری کار کنیم، دیدیم به قدری مسائل گسترده و پیچیده و تقریبا بی در پیکر است که خیلی نمیشه روش تکیه کرد. هنوز به یه تعریف جامعی در دایره المعارف ها و در تعریف فرهنگ نرسیدن. مرحوم علامه جعفری رضوان الله علیه یه جلد کتاب نوشته تحت عنوان فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو. اونجا از تمام دایره المعارف های زنده دنیا و کتاب های مختلف و تعاریف گوناگون در آورده. 164 تعریف فقط برای فرهنگ شده و خود ایشون هم یه تعریفی رو در واقع اضافه کرده که میشه 165 تعریف تا زمان ایشون. حالا بعد از اونم برای فرهنگ چه تعریفاتی کردن من سراغش نرفتم. اما یک نکته‌ای که تقریبا در همه این تعریف‌ها رو اون تصریح کردند و جزء مواد تعریف آوردن، من شمردم مثلا 9 تا از این اصول، از مفاهیم اصولی در تعریف فرهنگ که شایستگی و بایستگی و کمال، ترقی مادی و معنوی، کرامت، حیثیت و شرف ذاتی انسان، حیات شایسته، آزادی مسئولانه، عدالت. یعنی این 164 تا تعریفی که جمع‌آوری شده همه‌شون، چیزای دیگه هم توش هست، ولی اینها در همه‌شون به نوعی تعریف شده که فرهنگ آن است که متکی به این امور باشه. بر همین اساس مرحوم استاد رضوان الله علیه فرموده است که فرهنگ عبارت است از کیفیت یا شیوه شایسته و بایسته برای آن دسته از فعالیت‌های حیات مادی و معنوی انسان‌ها که مستند به طرز تعقل سلیم و احساسات تسعید شده بالا رونده بالا رفته در حیات معقول تکاملی. یعنی اگر این باشه میشه گفت فرهنگ، چه میخواد فرد فرهنگ باشه چه فرهنگ کلی باشه. اگر اینها نباشه دیگه اسم فرهنگ به معنای اون بار معنوی که داره نمیشه روش گذاشت. یه تأسفی که خوردم در رجوع به اینترنت و این تعریفاتی که شده، دیدم که اکثرا اینا اینجوری مانور دادن که بله فرهنگ یک اصطلاحی است که از فرانسه اتخاذ شده و از فرهنگ فرانسوی گرفته شده و در قرن 18 و 19 و از اونجا به انگلیس رفته و فلان و فلان و فلان و بعد رفتن روش مانور دادن. گفتم بابا من یاد شعر مرحوم اقبال لاهوری افتادم که میگه ای که ای ریزه ای لاخان غیر، جنس خود میجویی از دکان غیر. آخه این که تو میگه از اونجا گرفته شده، صدها سال پیش، هزار سال پیش در جامعه ایرانی ما این کاربرد داشته، به شکلی همین فرهنگش. مثلا به عنوان مثال جناب فردوسی داره که زدانا بپرسید سپس دادگر، که فرهنگ بهتر بود یا گوهر. چنین داد پاسخ به دو رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، یعنی اون چیزی که به جان انسان تا عالی میده که مرحوم علامه هم تو این تعریفش آورده، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. خب کمال الدین اسماعیل در قرن پنج از شعرهای مطرح بوده. فلک ز قدر تو اندوخته بسی رفعت، خرد ز رعی تو آموخته بسی فرهنگ. نظامی ما که دیگه شهرت جهانی داره، ندانش باشد آن کس را نه فرهنگ، که وقت آشتی پیش آورد جنگ. مولوی هم تو خدا عمرش بده دیگه، پیشه و فرهنگ تو آید به تو، تا در اسباب گش آید به تو. حالا من از ده ها بیت مثلا یه چند بیتی رو انتخاب کردم که بابا این فرهنگ اصلا کاربرد داشته، مردم میفهمیدن چیه. حتی در تاریخ داریم که بعضی از اسم ها رو، اسم خانم ها رو فرهنگ میذاشتن، از جمله مادر کیکاووس اسم فرهنگ بوده. آخه شما رو چه حساب میگی که این از اونجا انتقال یافته به این طرف و معانی گوناگون داره، به معنی سخم زدن هست و کشاورزی هست و چی هست و چی هست و فر به چه معناست، هنگ به چه معناست. لذا ما دیدیم که اینجا خیلی مسئله پیچیده است، واردش نشدیم، اومدیم سراغ زبان رفتیم، گفتیم حالا این فرهنگ واقعا باید یه جلسه جدایی اصلا مطرح بشه، گذاشته بشه، فقط رو فرهنگ، تعاریفش و سیرش، صعودش، نزولش. بحث زبان، خب اولا که خود زبان تاریخش به اندازه تاریخ انسانه و مثل خود انسانم به یک جا ختم میشه. اولین انسان شخصی به نام آدم علیه السلام بوده که پیغمبر بوده، اونم یه زبان داشته، زبان به معنی تکلم. همونطور که خلقناکم من نفس واحده، قرآن فرمود شما از یک نفس واحد آفریدیم که آدم بود، از اون آدم هم جنس زنش آفریدیم و خلقنا منها زوجها، از اون ذاتش. زبان هم ختم میشه به یک زبان که زبان آدم علیه، حالا هر چی بوده، یک زبان بیشتر نبوده در عالم، یک آدم هم بیشتر نبوده. همونطور که این آدم ها در طول زمان تکثر پیدا کردن، نژادهای گوناگون به وجود آمده است، به تبع این تکثر جسمانی افراد تکثر زبان هم پیش اومده. چه آجاها فرمودن که این چه قرآن آیات الهی است، همونطور که خلقت آیه الهی است، لوازم خلقت هم از آیات الهی است. زبان از لوازم خلقته. انسان وقتی آفریده می شود، خب باید زبان داشته باشه. خب یک انسان بوده و این یک انسان اومده و به اینجا کشیده شده و این همه زبان هم تولد و تکثر یافته است. خب خیلی هم خوبه. منتها در ادبیات و اخلاق و آموزه فرهنگ، فرهنگ معنای باز معنویتش در فرهنگ ما، این زبان نشانه شخصیت می شود. همین زبان، نه زبان تکلم نشانه شخصیت می شود، بلکه نوع تکلم نشانه شخصیت می شود. که امام علی فرماید که المرء مخبوع تحت لسانه، آدمی زیر زبانش خوابیده است، زیر زبانش نهفته است. خب این زبان چی شد؟ زیرش نهفته است. اون آدم به هر زبانی صحبت کنه، عربی، انگلیسی، فارسی، ترکی، هر چی، اون در زیر زبانش نهفته است شخصیت او، ارزش او. پس معلوم می شود که خود تکلم به هر زبانی موضوعیت نداره، نحوه تکلم است که الان من می شما دنیا رو همین تکلم داره می چرخونه و خراب بکنه. یک آقای یه جا سخنرانی می کنه، این قیمت ها می ده آسمون، چه ربطی داره، حرف دیگه. ولی بزرگان ما زبانشناس بودن و معناشناس، گفتن عالمی را یک سخن ویران کند، روبهان مرده را شیران کند، مجرمان قومی که چشمان دوختند و سخنها عالمی را سوختند. متاسفانه این مقدار که الان هم در جامعه ما و هم در کشورهای دیگر به لغت زبان توجه می شود و به جون هم می افتند. مدت ها پیش آقای خدا رحمتش کنه، یه اشتباهی کرده بود یه حرفی زده بود که طبقی حدیث ضعیفی قوی خود خدایی که در جهنم جهنمی به زبان ترکی حرف میزنن. آقا در فضای مجازی قلقله ای را افتاد، یه حرفایی زدند و فلان. من به چون خیلی آتش تو میگفتم آقا تو من یه مسئول جهنمی، آقا به تو چرا ترکم بود همشهری ما بود، به تو چه مربوطه جهنم یا میخوام به زبان ترکی حرف بزنن یا عربی حرف بزنن؟ این اولا. ثانیا اگه واقعا ملیگرایی داری باید افتخار کنی که نصف اون دنیا به زبان مادری تو حرف میزنن. یعنی همه صدها زبان انگلیسی فارسی فلافل این همه مزمحل میشن، یه عربی میمونه یه ترکی میمونه، خب افتخار کن دیگه. حالا این وریا به این زبان حرف نمیزنه اون وریا میزنه، با زده باشن. این درد بشر که حقایق رو گذاشته کنار، امامش امام علی داره میگه المرء محبوبون تحت لسانه، شخصیت تو در زیر تکلمت نهفته است، چگونه سخن میگویی، نه به چه زبانی سخن میگویی، چگونه گیری ول کرده به خود زبان چسبیده، این اونو میکوبه این اینو میکوبه. این همون نادانی حاکم بر جهان است. این به این معنی است ما به زبان اهمیت ندیم. من خودم الحمدلله سه زبانه هستم، هم زبان ترکی حرف میزنم مینویسم شعر میگم، به زبان فارسی حرف میزنم مینویسم شعر میگم، به عربی هم نه به اندازه اونا شعر گفتم و میگم، تکلم میکنم گاهی، ولی همه اینها فرع است. اصل اینه که من این زبان رو در چه راهی به کار ببرم که عموما از این غافل هستیم. باز خدا خیرش بده، مولانا اون زمان گفته که بلا تشبیه و بلا نسبت همه بزرگان احمق است و کشته ما و منی، که از غم فرعش مجال اصل نی. انقدر به فرعیات چسبیدن که اصلا به اصول توجه نمی کنن. انقدر که مهمه که طرف به چه زبانی حرف میزنه، به ترکی، فارسی، عربی، انگلیسی، چی؟ به این گیر دادیم نمیگیم چی جوری حرف میزنه. آخه مولوی که الان در دنیای غرب هم انقدر محبوب شده، چون به انگلیسی حرف زده، چون به آلمانی حرف زده، چون به فارسی حرف زده؟ نه بابا، چون این فارسی رو احیا کرده، در این فارسی معانی عمیقی ریخته است که هر جای عالم میبینن بهش نیازمند میشن. حالا قرآن کریم چون جنبه عربیش هم اجازه، اونو مثلا نمیزنیم، اون مافوقه این حرف هاست، یا نهج البلاغه رو از همین امثال خودمون که مثل ما بوده، نه معصوم بوده، نه پیغمبر بوده، نه امام بوده، انسان فهمیدهی بوده، همین زبان رو یه جوری به کار برده که غربی و شرقی، آمریکایی و اروپایی و آسیایی همه محتاجن به این. خب چرا ما اینو سرمش قرار ندیم که این زبان رو که یک نعمت الهی است و به ما ارزان داشته است در این راه به کار نبریم؟ همین آیه که دوستان عزیزم خوندن، من همین الان به ذهنم این نکته اومد که عرض بکنم که بقیه اساتید پاسخ بدن در حدی که به ذهن شریفشون میرسه. این لتعارفو چه رفتی به ماجرا داره؟ میگه که خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو. خب حالا خدا نمیتونه این کار نکنه، همه رو به یه زبان بیافرینه، مشکلم پیش نیاد. نمیشد همه یک زبان داشته باشن تعارفو پیش بیاد؟ ظاهره نمیشده، برای اینکه این لام علت که آورده اختلاف در زبان و اختلاف در رنگ، این همه مقدمات معرفتن. اگر این نبود پس باید، اگر این نبود از اون برای یه کم میشد. خدا یعنی حکمتش و مشیتش اقتضا کرده است که این اختلاف باشد. در زبان این اختلاف نعمتی است، برای اینکه مقید کرده از لتعارفو. همه یک زبانی بودیم، همه یک شک بودیم. حالا یه لطیفه ای هم از همشهریان ما در آوردن، گفته بودن که آقا به این ژاپنیا پول قرض ندید. گفتن چرا؟ گفت برای اینکه بدی نمیدونی از چی پس بگیری، چون همه شبیه هم نمیدونی بچی داره. حالا الحمدلله یک کشور ژاپن است، اگر همه عالم مثل اونا بودن، تازه اونا هم شبیه هم نیستن، این خیال میکرده شبیه هم، واقعا همه یه شکلی بودن، چه مثلا لطافتی داشت. اگر همه به یک زبان صحبت میکردن، این یه نکته. حتی اختلاف ادیان و مذاهب، حالا خدا دین اختلاف ادیان نداریم، دینی رو نازل کرده است به صدها شعبه تقسیم شده است، خود اینم گویا لابدمن بوده، یعنی نمیشده در این نظام عالم قبول نمیکند که یک دین حاکم باشد. اگر میشد میشد، همین که نشده است یعنی شدنی نیست، میشه اختلافات کم کرد، نمیشه از بین برد. علت همین که خود خدا میفرماید که ان نشاء ننزل عليهم آیه من السماء فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگر ما میخواستیم که یک آیه یک معجزه نازل میکردیم، همه گردنشون خم میشد، همه فرموده تو اطاعت میکردن، ولی ما نخواستیم این بشود. نخواستیم هرچی پیغمبر گفت همه بگن چشم، آزادانه میخوان بگن میخوان نگن. حتی امام زمان تشکیل حکومت جهانی تشکیل میده، اون زمان هم اختلاف مذاهب هست تا قیامت، یهودی هست، مسیحی هست، مسلمان هست، غیر مسلمان هم هستش. اینها که میخوان اختلاف مذاهب را از بین ببرن، اینا از قرآن تقریبا به دور هستن، اینا آهن سرد دارن میکوبن، رسن را میگزی، ای سید بسته نبرد این رسن هیچ از گزیدن. منتها در کنار این اختلاف باید مثل آدم زندگی کرد. این هنره، این هنری توی جامعه که 10 تا مذهب رسمی داشته باشه و مثل آدم زندگی کنی، 10 شکل شمایل باشه که حاج آقام اشاره کردن، مثل آدم زندگی کنید، و الا همه این نسل از بین ببر، این زبان از بین ببر، اون که هنر نیستش که خب یه چند چیز میاد چند میلیون از بین میبره، میشه پاکسازی نژادی میشود. خدا خواسته ما رو به کمال تقوا که ادامه آیه داره نکرمکم عند الله اتقاکم برساند، تا ما با وجود همه اختلافات خیلی آرام و مثل آدم زندگی کنیم. این بخش اول. بخش دوم من در تقسیم زبان ها، 3 زبان های گوناگون داریم، هر کدوم چه خاصیت دارن خدمتتون عرض می کنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
نه خیر
ایشون از نوبت رفتن بیرون
اختیار داشته باشه. مرتبه وجودی آقا به بحث وجودی دکتر بسید جنبندی کنه. نه بس صحبت کنه. نه خیر. ما 10 تا مذهب رسمی، 10 تا زبان رسمی داشتیم مثل آدم زندگی کنیم. یعنی الان ما 10 تا مذهب رسمی و 10 تا زبان رسمی نداریم مثل آدم زندگی نمی کنیم. آقای دکتر
حجی میکنم که الان انگار گیرانی نمی
بچینیم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. بنده صحبتم رو در 3 بخش مطرح میکنم، حالا چه مقدار برسم بحث رو به انجام برسونم، اما در 3 بخش در نظر دارم. یه بخش یه نگاه معناشناختی است، یعنی اینکه در اسلام و در کتاب این دین یعنی قرآن چگونه به مسئله زبان و اموری از قبیل آن نگاه شده. دوم یه نگاه جامعه شناسی تاریخی است، یعنی در تاریخ اسلام بدون شک قرآن در فرهنگ جامعه اسلامی شأنی و نقشی داشته. الزاماً فرهنگ اسلامی تنها حضور قرآن نبوده، عوامل دیگری در اون حضور داشته. البته من فرهنگ رو به معنای تاریخی که به کار می بردیم که اون فره و هنگ و نهج مطلوب و الهیست، به این معنا به کار می برم، به معنای عام به کار می برم، شیوه زندگی که در دوران معاصر هم تقریبا این لفظ رو معادل اون گذاشتن و یک فرهنگ آرمانی یا یک فرهنگ مطلوب هم توش می تونه باشه، فرهنگ رایج و دارج هم می تونه باشه. این شأن و یا اثر تاریخی که قرآن در این فرهنگ داشته و در جابجایی زبان‌ها اسلام چه نقشی رو داشته و چگونه برخورد شده در تاریخ. و سوم مسئله سیاست گذاری بر اساس اون نظام معنایی در نظام اجتماعی اقتضایش چی میشه، یعنی اگر بر اساس این نوع نگاهی که اسلام به زبان داره یک مسلمان و یا یک نظام اسلامی چگونه باید با زبان برخورد بکنه. قسمت اول تقریبا سه بزرگواری که قبل از بنده صحبت کردن در همین حوزه مطالبی رو فرمودن، بنده هم یه مقداری باز در همین حوزه سخن میگویم و سعی میکنم تکرار نباشه. ما چند لغت داریم. شعب است، قبیله است، قوم، ملت، امت، عشیره است، فصیله است. و در قرآن و در اندیشه اسلامی موضع قرآن نسبت به این لغات باید یه مقدار روشن بشه. هم به لحاظ لغوی این لغات به چه معناست و هم چگونه به کار رفته است. اون چیزی که هویت بخش جامعه دینی است و یا بیشتر با او هویت خودش رو مطرح میکنه شعب و قوم و قبیله نیست، امت و ملته. این دوتا خیلی نزدیک به هم دیگه هستند با یک تفاوتی که دارند. ملت که گاه مرادف با دین هم بعضی ها خواستن به کار ببرن از املاء گرفته می شود و در کاربردش در آیات قرآن همواره با نام نبی است که مسیر اظهار این املاء الهی است و بیشتر به علت فاعلیه یک پدیده و یک امر اجتماعی که مورد نظر اسلام اشاره داره. اون پیامبر است که اون مراد تشریعی خداوند رو اظهار میکنه و جامعه‌ای که بر اساس یک اینطور اراده‌ای سازمان پیدا میکنه این عبارت از ملت، ملت ابیکم ابراهیم، ملت موسی، ملت عیسی. البته ما در دوران معاصر همونطور که فرهنگ رو معادل کالچر به معنای مدرنش قرار دادیم، ملت را هم معادل نیشن قرار دادیم و این خیلی جای اصلا دنبال داره چرا این کار رو کردیم. قبلا در همین جای نشستی برای فارابی داشتیم، بنده مدار به این بس پرداختم، یکی دو مقاله هم در این زمینه منتشر شده. اما در کاربرد قرآنی ملت همین بود که عرض کردم و امت هم باز شبیه ملت اما بیشتر به جنبه قابلیش، یعنی انسانی که به سوی ملت میره، قصد در امت نهفته است و حرکت به سوی اون یه امری است. و امت اسلام این دوتا لفظ هست، اما برخورد امت و ملت با قبیله و در نظام معنایی قرآنی دارم عرض می کنم قوم و عشیره و شعب چیز شعوب در این آیه قرآن که در سوره حجرات آیه 49 آیه 13 هستش، یا ایها الناس ناخلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. من به این دو لفظ یه مقدارم با قوم، قوم شاید بیشتر به اون جای مجموعه‌ای که قوامی دارند و اقامتی دارند به این مجموعه است. حالا ممکنه عنصر این قوام و اقامت بیشتر نسب باشه یا امور دیگری باشه، کاربرد قوم به این حیثیت جمعی اونها یک گروه اجتماعی هستند اما قبیله و شعب باز دو لغتی هستن که شبیه امت و ملت به دو حیثیت شاید یک امر واحدی توجه داشته باشند. قبیله به اون جنبه وحدت و قبله و اون روی کرد و شعب به اون عامل کثرت قضیه بیشتر نگه انشعاب و تفاوتهایی پیدا میشه. اهل لغت و بعضا مفسرین دو سه مطلب راجع به شعب و قبیله به کار بردن. اول همین بود که عرض کردم، بعد تفصیلی ما به اختلاف رو بیشتر در نظر داره در شعب و قبیله بعد وحدت هستش. یه کاربرد دیگری داره که قبیله بیشتر برای جوامع و اجتماعات عربی به کار برده می شده و شعب اون کثرتی که بیرون از خودشون عرب ها می دیدن، لذا شعوبیه، اینها خودشون رو غیر عرب می دانستن، اطلاق شعب رو بر خودشون یک بیان گویایی می دیدند و از کلمه قبیله استفاده نمی کردن. در واقع عجم هستند و قبیله وقتی که کاربرد داره بیشتر توی عرب به کار برده میشه. مسئله این مسئله یک کاربرد سومی هم داشته و اون اینه که چون غیر عرب هستن، عنصر زبان در شعب بیشتر برجسته است، در قبیله بیشتر به عرب هستن و از همین گاهی مفسرین خواستن استفاده بکنن که آیه که می فرماید و جعلناکم شعوبا و قبائل، شعوبا به جنبه زبان توجه داره، به زبانها و به قبائل ما شما رو قرار دادیم. چرا این زبانهای مختلف و قبائل مختلف کارکردشون در نظام احسن در تفسیری که قرآن از انسان میکنه و جامعه انسانی میکنه اینا چرا رخ داده؟ لتعارفو، این برای اینه که همدیگه رو بشناسید، یک دیگر رو افراد بشناسن. انسان یک منهو داره، یک ماهو داره. ماهوی انسان ماهیت انسانه، هویت انسانه، حقیقت انسانه. اما در عالم طبیعت تکثر پیدا میشه و افراد به وجود میان، ماهوی انسان. اما منهو اشخاص و افرادن. حالا به بیانی که جناب آقای فاضل بیان کردند که اگر همه شکل هم دیگه باشن، یعنی در غیر از عالم طبیعت ما یک حقیقت واحد تکثر پیدا نمی کنه. تکثر به قد است، به رنگ است، به نسب هست، به جغرافیا است، به صوت است، به لحن صوته، به زبانه، به این سر انگشتانه، و این اموره که ما تکثر افراد پیدا میکنیم. و اگر این تکثر افراد رو برداریم، فردی از فرد دیگر امتیاز پیدا نمیکنه و فردی از فرد دیگر امتیاز پیدا نکرد، ما هویت فردی نداریم و شناخت فردی نمیتونیم پیدا بکنیم. این برای این نوع معرفت هستش، اصلا تکثر پدید نمیومد، یک امریست که نتیجه این تکثر هستش. رسمیتی بیشتر از این نداره. افراد مختلف به زمانهاشون، به مکانهاشون، به رنگهاشون، قدهاشون، این عوارض طبیعی است که رخ میدن و به وجود میاد. حالا این عوارض بعضن تکوینی است، بعضن با رفتار و کنش انسانها ایجاد میشه. زبان با کنش انسانهاست که این به وجود میاد. از لحن افراد و آهنگشون میتونیم بفهمیم چه صنف انسانی است، زن است یا مرده، مال کدام بخش از شهره. دو تا کلام که صحبت میکنه، دو تا اصطلاح که به کار برده میشه در این تهران، از میانه شهر به یک قسمت با دو تا کلمه شنیدن از شغلش میشه بلا فاصله از این الفاظ به کار برد. ما قدیم در شهر ما مشهد چند تا محل که بود، اونهایی که یه مقدار دقت داشتن لحن تا صحبت میکرد محلش هم میشد فهمید آیا این نوغان است، بالا خیابان است، سرشور است، کزاست، اینها همه با این فهمیده میشه. این معرفت بلا فاصله پدید میومد. خب این یه تعبیر هست که در این آیه به کار رفته، اما اون معنایی که امت و ملت بر او قوام پیدا می کنند اون کلمه توحیده و این کسرت‌ها همه یک وحدتی رو از یک وحدتی نشأت می‌گیرن و به او باز می‌گردن. و من آیاتهی خلق السماوات والارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین. هرچه در عالم هست، عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست، چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست. این اختلافات، این کسرت، یک وحدتی در متن همه عالم وجود داره و حضور داره و این وحدت هویت عقلانی داره. برای قومی که اهل تعقل هستند این وحدت رو میابند و امت و ملت بر مدار یک انسجام عقلانی سازمان پیدا میکنه. این کسرات همه حضور دارن، اما این کسرات هیچ کدام در کانون هویت جامعه‌ای که اسلام ترسیم میکنه نیستن، به رسمیت شناخته میشن. لذا اگر بخواد تحریفی رخ بده، این عوامل فرعی در کانون قرار بگیره، اونگاه تحمل نمیکنه. حالا به آیات دیگری رو ملاحظه بفرمایید. در سوره توبه آیه 23 و 24، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. پدرانتون رو و برادرانتون رو دوستان خودتون نگیرید اگر که کفر را بر ایمان ترجیح دادن. البته احترام پدر، این ولایت و این ارتباط تنگی که یک هویت واحدی رو بین شما ایجاد میکنه بین اینا نیست. اف به اونها نگویید، حقوق اونها رو رعایت بکنید، احترام اینها رو داشته باشید، اما این حوزه ولایت عامه‌ای که بین مسلمانان هست یا ولایت خاصه‌ای که در مراتب بعدی ممکنه رخ بده بین شما و اینها رخ نمیدهد. شما روابط اجتماعیتون بر اساس ارتباط ولایت ایمانی نیست. شما با کسانی که ولایت ایمانی هم ندارن کافرند، وقتی که وارد شهروند شما میشن و نفاق هم دارن، مثل یک مسلمان باید رفتار بکنید. با کافری که هست باید به او سلام بکنید، اگر پیمانهای بین المللی وجود داره در چارچوب اونها باید عمل بکنید. اگر هم با اونها قتال میکنید، لا به خاطر این که لا ایمان لهم، اگر داخل هیچ پیمانی نمیآیند که این قاتل و ائمه الکفر، اونها رو نه به خاطر که ایمان ندارن، چون ایمان ندارن، پیمانی سرشون نمیشه، یعنی اصلا جز زور چیزی ندارند، با شما در افتادن، درگیر شدن، بازم بخواید اونجا دیگه یه قواعد دیگری رو اونها برگزیدن، تو اون چارچوب اون موقع رفتار میکنید. اما علی حال شما اون روابط رو دارید، این پیوند ایمانی و ولایت ایمانی بین شما نیست. بعد اگر این کار رو انجام ندید، بله اونجا میفرماید و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. ظلم کردید اگر اونها رو صاحب ولایت خودتون بگیرید. حالا ولایت اون پیمان باشه، اون معانی دیگری بهش باشه، باید بیشتر بحث بشه. آیه بعد آیه صریح‌تر، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کساده ها و مساکن و ترزانه ها احب الیکم من الله و رسولهی و جهاد فی سبیلهی فتربصوا حتی یأتی الله به امره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. بگو اگر پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، همسران شما، عشیره شما، اینا بحثای نژادی است، یا اقتصاد، اموال شما و تجارتی که از کساد او می‌هراسید و خانه هایی که به شما رو از اونها راضی هستید، اینها رو بیشتر از خداوند و رسول او و تلاش و جهاد برای او دوست می‌دارید، هل دین الا الحب والبغض، دلداده این امورید که در سر دوراهی ها برادر را بر عدالت، برادر را بر حقیقت پدر را و قوم را و عصبیت را میخواید مدار قرار بدید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، واسه تو امر خدا بیاد، این تهدیدی است. بعد والله لا یهدی القوم الفاسقین، شما فاسق هستید و خداوند، فاسق کسیه که اظهار ایمان میکنه اما به لوازم ایمان عمل نمیکنه، شما عمل نمیکنید و از مسیر هدایت خارج شدید. خب در امت و ملت که بر مدار دین هست و ولایت هست، نه چنین است که قبیله، قوم، زبان نباشه، همه اینها براش فرصتند، همه اینها رو میپذیره، اما در چارچوب یک آرمانهای عقلانی. زبان تاریخی و جغرافیایی است، پدر و مادر و برادر مناسبات عالم کثرته، حقایق عقلی حقایق فرازمانی و فرامکانی است. امور دنیوی و این جهانی که عوامل کثرت است، اگر در کانون ارتباطات انسانی قرار بگیره، ما به الاختلاف شما، ما به الاشتراک شما، ما به الاختلاف شما خواهد شد. شما در یک کثرتی فرو می روید که وحدتی رو نخواهید توانست یافت. دنیا این گونه است، هر جای اون اگر هدف نهایی قرار بگیره، هیچ کس دست نمیتونه بگذاره مگر دست دیگران رو برداره. اما اگر این امور دنیایی در ذیل یک معنای عقلانی قرار بگیره و یک امر متعالی و واحدی که همه هستی رو در ذیل خود قرار میده، اون موقع این همه امور، این کثرت ها اختلافشون برداشته میشه و یک سمت و سوی واحدی رو پیدا میکنه و همدیگه رو تأیید میکنن. این به لحاظ مواجهه‌ای که به لحاظ معنایی امت و ملت دینی با چی داره؟ با قوم، قبیله، عشیره و این کثرت داره. و البته نکته دیگری را هم عرض بکنم که به لحاظ تاریخی بعد قابل استفاده است. زبان، نژاد، همه اینها در زیر پوشش اون معنای متعالی مورد قبولن، اما اگر بخواد در کانون قرار بگیره، کاملا به عنوان یک امر منفی دیده میشه و تقابل با اون حتی لازم هست. یعنی اگر همین زبان که آیه الهی است و فرصتی برای بسط اون توحید هست که در کثرت‌های متنوع خود رو شروع میکنه ارائه کردن و نشان دادن، یا همین نژاد و قبیله بخواهد که این کانون ارتباطات باشه و بقیه مسائل در حول و پیرامون اون شکل بگیره، این آیات زیادی است که دیگه با عصبیت، یا تو خود همین آیات تهدید نسبت به این مسئله هم بود، نسبت به زبان هم، حتی درون یک زبان، یک مفهومی درون یک زبان گاه مطرود میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا و قول انظرنا و اسمعوا وللکافرین عذاب علیم، یک کلمه ای که یک بار خود کلام و کلمه امر مفیدی است، اما یه تعریضی به توحید داره، به نبوت داره، که دارن به کار میبرن این کلمه راعنا رو، نوعی تمسخر نسبت به اون معنا بود. حق گفتن این رو ندارید، این کلمه بزرگی است که از دهان شما خارج میشه. زبان مفیده، اما آفات زبان چیست؟ آثار زبان چیست؟ خواص زبان چیست؟ فواید زبان چیست؟ تو این چارچوب باید لحاظ بشه و مورد نظر قرار بگیره. این بحث این که خود زبان، خود نژاد، حتی اسلام سعی میکنه این زبان و نژاد رو توی نژاد که توی مسائل حقوقی بسیار برجسته است توی فقه، حفظ بکنه. دیه بر عاقله است. شما یک مشکلی برای شما بدونی که خودت بخواید به وجود اومده، حالا این رو عموی تو، دیگری، او باید تأمین بکنه، فردا برای او به وجود میاد، تو باید تأمین بکنی. اصلا میخواد سله رحم چه شأنی رو داره؟ اینقدر ارزشمند میشه ذیل این معنایی که داره میاد. اصلا نیومده اسلام زبان رو حذف بکنه، مناسبات و روابط قبیله‌ای و مانند اینها رو حذف بکنه، اما آمده در ذیل یک معنای متعالی پوشش بده. این یه مسئله. بخش دوم، نمیدونم چه مقدار وقت داریم که به مسئله تاریخی هم لااقل یه لحاظی بکنیم. چه مقدار من زمان از دستم رفت آقای دکتر؟ دو سه دقیقه. چشم. بله. به لحاظ تاریخی عملا در جهان اسلام میبینید که اسلام آنچنان نیست که جایی که رفت امر رو بر روی نژاد آنچنان که در برخی از ادیان هست یا بر روی زبان ببندد یا کمر به تغییر زبان داشته ببنده و اصلا بر این بکنه که حتما باید زبان تغییر پیدا بکنه. اسلام به ایران اومد، در اینجا در ذیل زبان فارسی سخن گفت و به خدمت گرفت در ذیل اون آرمان ها و معانی و بر راهوار این زبان سوار شد و به سوی شرق جهان پیش رفت. زبانهای مختلف رو در نوردید، یعنی شما اسلام رو در چین، در مالایی ها که یک چهارم مسلمان هستن و در بخش های دیگه با زبان فارسی مفاهیم بنیادی رو میشناسید، یا حتی زبانی را از این تلفیق بین اینها وجود آورد. اردو زبانی است که بین زبان عربی فارسی با زبان بومی اونها به وجود اومد. اگر یه جایی مثل مصر احیانا زبانی دگرگون شد یا بخشی از ایران زبانش دگرگون شد، این به اسلام باز نمیگرد، این به عوامل انضمامی خود اونجا باید ببینید چه مسئله شد. اگر خصیص اسلام بود باید همه جا این تغییر رو ایجاد میکرد. اسلام در هویت امت و ملتی که پوشش میداد از شمال آفریقا، از بالکان تا شرق جهان رو زیر پوشش میگرفت، زبانها و نژادهای مختلف رو پوشش میداد، حساسیتش روی زبانها نمیگذاشت و گروههای مهاجمی که میومد در این تهاجم حساسیتش متوجه به اون معنایی بود که این تهاجم بر مدارش شکل گرفته بود و همونجا رو هدف قرار میداد و جسم و جان و زبان مهاجمان رو تسخیر میکرد و به خدمت میگرفت. الجای تو میشه سلطان محمد خدا بنده، محمد بنده خدا. این آیین شمن است که نمیپذیره، اما خود او رو میپذیره، زبان او رو میپذیره. تعامل جابجایی زبانها به خاطر هویت اسلامی این منطقه رخ نداد، به خاطر مسائل دیگه رخ داد. اگر فارسی دری باقیمون به خاطر پیوندی بود که با هویت این ملت و امت خورد و ایستادن روی اون، ایستادن روی حکمت بود، و اگر فارسی پهلوی نماند به دلیل اینکه این پیوند در اونجا برقرار نشد، قواعد دیگه عمل کرد. یعنی هویت امت و ملت اسلام خود رو موظف برای حراست از فارسی پهلوی ندید، بلکه زبان آذری رو تسخیر کرد و یک فرصت جدید به وجود آورد. اون ظرفیتی رو که درون این زبان بود به خدمت گرفت و اینم شد بخشی از این امت. یعنی اون افراد از این جهت حساسیت نداشتن. این یه جامعه شناسی تاریخی مسئله است، یعنی چطور میشه که زبانها جا به جا میشه و عامل این تغییر چی هست. این رو به سراغ نفس امت و ملت نباید ببینیم. احیانا اگر یک زبانی مثل اون کلمه راعنا در یک جایی یک تفسیری بخواد بگیره که با یک معنای پیوند بخوره یا نه با یک معنای مقدسی پیوند برقرار نکنه، انگیزهی برای مقابله و یا حفظ او وجود نخواهد داشت. قواعد دیگه که قدرت هست و مانند اینا این مسائل عمل میکنه. ابن خلدون میگه وقتی که یه قومی قوی شد و هجوم آورد به یه جای دیگه، اون قوم ضعیف زبانش هم عوض میشه، یعنی اون قدرت به اقتضای خودش این کار رو میکنه. اما اون چیزی که مقاومتی که این فرهنگ میکنه، خودش رو موظف در برابر زبان و نژاد نمیبینه، موظف در برابر آرمان و ایمان و اعتقاد و عقلانیتش میبینه، او رو دگرگون میکنه. این چیزیست که به لحاظ تاریخی رخ میده. و به لحاظ سیاستگذارانم اجمالا عرض بکنم این مسئله قاعدتا حساسیت‌های نسبت به پدیده‌ها و تحولات زبانی رو، مثلا جهان اسلام امروز در برابر زبان انگلیسی، آیا این باید مقاومت بکنه یا مقاومت نکنه؟ این مثل پوششه، مثل خیلی از مسائل دیگه است. در یک مقطع تاریخی ممکن مثل پرچمه، مثل رنگه، گاهی رنگ که به ما انهو رنگ، این الوان، اختلاف الوان، این که بد نیست، این خیلی خوبه، اما گاهی پرچم نماینده معنا میشه. استفاده از یک زبان یا یک بخشی، یک سبکی از زندگی در یک مقطعی یه بار معنایی و سیاسی خاصی داره. خب اونجا به اقتضایش باید سیاست گذاری متناسب با اون باشه، اما اولا و به ذات اون رنگ مورد تهاجم نیست، یا اون زبان، یا اون قد، یا اون مسائل نیستش. و السلام علیکم و رحمت الله.